شوله پخش کن، ای برنجه دم کنن، بعد از او هم که میتونن نوش جان کنن، غذای تند، خوشمزه و کاملا با طبع گرم.
بسیار عالی. من دیگه هم تو گوش کشیدم قبل سیرتی که
بله.
ببینم شما چی میگین.
بله.
و یاد داشتم کردم، انشالله که دوست عزیز درست بکنن برای بله. چاشت همی چاشت درست بکنن،
همیم چاشت میشه درست بله کنن زمانی که این مواد لازم را که یادآوری که درست میکنن، غیر از پخت برنج، غیر از زمان پخت برنج 20 دقیقه را در بر میگیره. یک بله. ساعت هم میشه، یک و نیم ساعت بله. تا دو ساعت وقتشان هم میگیره. بله. هنوز سر صبح است، تلاش کنین حتما میرسین.
بله. مقدار ماستش چقدر گفتین خانم؟
1.5 گلاس ماست استفاده کنن. سعی کنن ماستشان خیلی آبدار نباشه. اگر هم بود پروا نداره، فقط بله. زمان پخت غذا را بیشتر میکنم. ما فقط منتظر میشیم که آب ماست خشک
شد. اما وقتی که دیگه سس شده که آذر کردیم، آخر کار ماست میدیم.
زمانی که گوشت خوب سرخ کردیم، ادویه را انداختیم، ماست اضافه میکنیم، خوب سر تفت میتیم. بعد از او ماست کاملا جذب گوشت میشه و جذب بله. مواد میشه و خیلی عطر خوبی داره، خیلی عطر بله. واقعا فوق‌العاده‌ای داره. من فکر میکنم دو سه شب گذشته درست کرده بودم، خیلی خوب بود و به یادم آمد که ما تا حالا این غذای خوشمزه را آموزش ندادیم. بیاین که از این غذا یک یادآوری بکنیم که عزیزای شنونده ما هم استفاده بکنن.
بسیار عالی، استفاده کردیم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
خب دقایق پایانی برنامه است. انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. فردا درباره پدر و پدر پسری، پدر دختری با شما دوستای عزیز گپ میزنه. موضوع جالبی باید باشه. انشالله که پیام ها و صدای شما را هم دریافت بکنیم با این موضوع. یه فرصتی نیست تا فردا و فرصت یک دوره همی دیگر. به نام زنده باد زندگی. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
به نام خدا و با سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. نماینده وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان بر تقویت همکاری های دو طرف در همه زمینه ها تاکید کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با تایید دیدار دیروز ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت در این دیدار علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو طرف درباره فعالیت‌های بنیاد خیریه قطر در زمینه همکاری‌های سیاسی، تقویت روابط و کمک‌های بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. قطر نه تنها از معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد، بلکه این کشور میزبان مذاکرات دوحه بین طالبان و آمریکا پیش از ورود طالبان به کابل بوده است. معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از برطرف شدن موانع تحصیل دختران در این کشور در آینده نزدیک خبر داد. لطف‌الله خیرخواه معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که این وزارت برای بازگشایی دانشگاه‌ها برای دختران کار روی طرح خاصی را آغاز کرده و این طرح به زودی نهایی خواهد شد. لطف‌الله خیرخواه افزود به زودی دختران اجازه تحصیل در چارچوب شریعت اسلامی خواهند داشت. حکومت طالبان از بازداشت صدها تن از کارکنان اداره پاسپورت افغانستان به اتهام فساد خبر داد. به دلیل دشواری اخذ پاسپورت و تعطیلی مداوم مراکز صدور پاسپورت در ولایات مختلف افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در اوت 2021، برخی از شهروندان برای تهیه پاسپورت از راه‌های غیرقانونی اقدام می‌کنند. در این مسیر برخی از کارکنان اداره پاسپورت با اخذ مبالغ گزاف نیاز شهروندان را تامین میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز گفت که تاکنون 300 تن از کارمندان ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد بازداشت شدند و دلیل تداوم توقف صدور پاسپورت را مشکلات فنی عنوان کرد. مجاهد با تایید وجود فساد در اداره پاسپورت گفت که حکومت متعهد برای شکن کردن فساد است و اکنون ریاست پاسپورت از وجود فساد پاکسازی شده است. در همین حال گروهی از شهروندان ساکن کابل پایتخت گفتند که داشتن پاسپورت حق هر شهروند است و طالبان باید روند عادی توزیع پاسپورت را از سر بگیرد. آنها مدعی شدند که پاسپورت از مسیرهای غیرقانونی و در برابر دریافت پولهای هنگفت تحویل شهروندان داده می شود. جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از سوی اداره آترا، عنوان گزارشی از همکار ما قریشی از کابل است که دعوت می‌کنم استماع بفرمایید.
اداره آترا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری نموده و از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهد خدمات با کیفیت با قیمت مناسب را به شهروندان ارائه کند. نشست بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان آترا که به ریاست مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تدویر یافته بود و در آن مولوی سید برادشاه آقا ندیم رئیس عمومی آترا، مفتی نجم الدین ملاخیل معاون مالی و اداری اعضای بورد، متخصص مشاورین و رؤسای این اداره نیز حضور داشتند. در این جلسه در قبال سایر موضوعات در مورد جلوگیری از سیم باکس ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اداره آترا در ادامه فعالیت های خیش بر این موضوع تمرکز دارد و همواره تلاش کردند تا از فعالیت های غیر قانونی جلوگیری نموده و شرکت های مخابراتی را به ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب به شهروندان تشویق نماید. اداره آترا میگوید که استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی که طبق قانون ممنوع و جرم پنداشته می شود در صورت دستگیری و اثبات بالای آنها و مراکز عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. انجینیر متی‌الله خروتی یک تن از متخصصین تکنیکی اداره آترا در خصوص تصامیم این اداره گفت.
نشست بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا آترا که بر ریاست محترم مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تدبیر یافته بود، محترم مولوی سید برادشاه آقا ندیم رئیس عمومی آترا، محترم مفتی نجم الدین ملاخیل معاون مالی و اداری، اعضای بورد و رؤسا، مشاورین و متخصصین اداره حضور داشتند. در این جلسه در قبال سایر موضوعات در مورد جلوگیری از سیم باکس ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اداره آترا در ادامه فعالیت های خیش بر این موضوع تمرکز دارد و همواره تلاش کرده تا از این فعالیت های غیر قانونی جلوگیری کرده و شرکت های مخابراتی را به ارائه خدمات با کیفیت و واقعیت مناسب به شهروندان کشور تشویق می نماید. استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی که طبق قانون ممنوع و جرم پنداشته می شود در صورت دستگیری و اثبات بالا آنها بر مراکز عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. شایان ذکر است که بعد از ایجاد امارت اسلامی افغانستان بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تا حال جلساتی را که دایر کردن 38 جلسهشون بود. در هر جلسه موضوعات مهم راجع به سکتور مخابرات بحث میشه و تصمیم اتخاذ میگرده.
اداره آترا طبق مقررات و طرز العمل های وضع شده در مرکز و ولایات به طور منظم و دوامدار از مارکت مخابراتی به گفته این اداره نظارت میکند و با داشتن همکاری نزدیک با دیگر ادارات حراست از قانون در جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی فعالیت دارد. در این جلسه از طرف رهبری به شعبات زیربط هدایت داده شد تا فعالیت‌های خیش را در این روند بیشتر از پیش تسریع ببخشند. این در حال است که شماری از مردم از ارائه خدمات شرکت‌های مخابراتی و بهای بلند نت شکایت داشته، از وزارت مخابرات افغانستان می‌خواهند که در این راستا توجه نموده شرکت‌های مخابراتی را وادار کند تا خدمات با کیفیت در بدل بهای اندک را ارائه کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه با جهاد آرگینای سفیر کشور ترکیه و هیئت همراهش دیدار نمود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
وزارت مالیه حکومت طالبان از دیدار سرپرست این وزارت با جهاد آرگینای سفیر ترکیه در افغانستان خبر می‌دهد. هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان در این دیدار از سفیر ترکیه خواسته تا در جلوگیری از فاجعه انسانی در بخش‌هایی از دریای آمو با حکومت طالبان همکاری کنند. و گفته است اکنون فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در افغانستان وجود دارد و سرمایه‌گذاران ترکی می‌توانند در بخش‌های زراعت و بخش‌های دیگر در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در همین حال شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی میگوید که با دلیل عدم رسمیت یافتن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی سرمایه‌گذاران ترکی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان پاپش نخواهد گذاشت.
من مطمئن هستم که شرکت‌های خصوصی کشور ترکیه به هیچ لحاظ وارد قضیه نخواهند شد، با توجه بر اینکه امارت اسلامی از وجهه بین المللی برخوردار نیست و اگر اختلافی پیدا شود هیچ مرجع بین المللی پاسخگو نخواهند بود.
همزمان آقای بدری از سفیر ترکیه خواسته تا تجربیات کشور خود را در زمینه بیمه مالیات اسلامی با آنان شریک ساخته و خواهان برنامه‌های آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی برای کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان از سوی ترکیه شده است. به گفته وزارت مالیه جهاد آرگینای سفیر ترکیه هم اطمینان داده که کشورش امکانات پیشرفته و تجارب خوب در بخش صنعت داشته و با افغانستان هم همکاری خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
برای پلیس زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم نظامی توزیع گردید. گزارش بشنوید از همکار دیگر ما آصف شینواری از جلال آباد.
برای پلیس زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم نظامی توزیع گردید. مسئولان میگویند با توزیع یونیفرم نظامی امنیت زندان بیشتر تامین خواهد شد. قریشی بدون مدیر آژانس دولتی باختر که با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید میگوید برای پلیس امنیتی زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم ویژه که از جانب ریاست امور انسجام زندانها منظور گردیده توزیع گردید. و گفته موصوف با توزیع این یونیفرم امنیت زندان مرکزی جلال آباد بیشتر تامین خواهد شد.
در ننگرهار ولایت زندانونو چارو ریاست اړوند څومره امنیتی پرسونل و هغوی ته ځانګړی شوی یونیفرم ورکړل شو او ټول په یونیفرم باندې سنبال شول. همدارنګه د ننګرهار ولایت په نورو اداراتو کې چې کوم امنیتي مسؤلین دي هغوی ته هم د یونیفرم د ویش لړۍ پیل شوې او د امنیت قمانداني اړوند چې څومره امنیتي پولیس دي هغوی ته دغه یونیفرم توزیع شوی او تر اوسه پورې دوی ته په بشپړ ډول یونیفرم رسیدلی. همدارنګه د نورو د سرحدي ځواکونو دپاره او د دلته چې کوم د لیواګانې دي او وزارت دفاع اړوند کوم منصوبین دي هغوی ته هم د یونیفرم د ویش ځانګړی شوی دی. په لنډ وخت کې به دوی ته هم دا یونیفرم ورسیږي او دوی به هم یونیفرم ترلاسه کړي.
مدیر آژانس دولتي باختر ګوه په شمولي پرسونل فرماندهي پولیسي ولایت ننګرهار برای بیشتر نیروهای امنیتي ادارات مختلف در این ولایت یونیفرم نظامی توزیع گردیده و این پروسه همچنان ادامه دارد. در این حال بلال شاهین مسئول امور محبس در ولایت ننګرهار میگوید توزیع یونیفرم نظامی برای پرسنل محبس مرکزی جلال آباد خیلی مهم و حیاتی بود. با گفته موصوف با توزیع یونیفرم تفاوت بین نیروهای امنیتی مردم عادی و زندانیان به وجود خواهد آمد. باشندگان ولایت ننګرهار نیز خواستار توزیع یونیفرم نظامی به تمامی نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت هستند. آنان میگویند و توزیع نفرم نظامی جلوی واقعیت عدم ربایی سرقت‌های مسلحانه و سایر جرایم جنایی در این ولایت گرفته خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران عفو متهمان را ابتکار بی سابقه دانست و گفت که این اقدام انسانی و اسلامی گامی بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رأفت نظام ایران است. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو رئیس قوه قضاییه که منجر به عفو و تخفیف مجازات ده ها هزار نفر به ویژه متهمان و محکومان حوادث اخیر می شود، در توییتر نوشت که این اقدام ابتکار بی سابقه و گام بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رأفت نظام اسلامی است. حداقل 50 نفر در زمین لرزه در ترکیه جان باختند. زمین لرزه به قدرت 7.8 ریشتر ساعت 4:17 صبح امروز منطقه پازارجیک در ولایت قهرمان ماراش را به لرزه درآورد. مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه با انتشار این خبر اعلام کرد این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده است. منابع آگاه در این کشور تاکنون تعداد تلفات این زلزله را حدود 50 نفر اعلام کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پس از این حادثه ضمن اعلام آماده باش برای نهادها و سازمانهای زیربط از جمله وزارتخانه‌های صحت عامه و داخله و همچنین اداره حوادث و فوریت‌ها گفت هنوز نمی‌تواند خسارت‌های زلزله برآورد دقیقی ارائه کرد. این زمین لرزه در کشورهای نزدیک به ترکیه به ویژه سوریه و لبنان احساس شده است. ساکنان مناطق نزدیک به مرکز زمین لرزه در این سه کشور از ترس زلزله مجدد در سرکا ماندند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1:00 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
که من در نیمه تاریک این سیار باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آوار باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی، می‌سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، می‌میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم، باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تو در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم، من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جنگ جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کنی من با تو هم، هر جا که باشی شاید تو هم دلتنگیم را حس کنی، تنها که باشی با من بمان، با من بخوان افسانه تنهاییت را، با من بمان در چشمهای من ببین زیباییت را. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو زیبایی تو. من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شما خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزیم خود دم بیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کنید تا با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از زیبایی های طبیعت ایران. در فاصله 75 کیلومتری شمال شرقی شهر قزوین در شمال غربی ایران، بزرگترین و زیباترین دریاچه منطقه با نام دریاچه اوان قرار دارد. این دریاچه به عنوان 89مین اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار دارد. این دریاچه که به نگین علموت مشهور است، یکی از زیبایی های این منطقه است که در کنار قلعه تاریخی علموت از مهمترین جاهای دیدنی قزوین واقع شده است. برای آشنایی بیشتر با یکی از دریاچه های شگفت‌انگیز ایران با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. در ایران 28 دریاچه طبیعی وجود دارد که از میان آنها 10 دریاچه بسیار زیبا و دیدنی هستند که اوان یکی از آنهاست که در فاصله 75 کیلومتری قزوین و در منطقه کوهستانی قرار دارد. دریاچه‌ای که به دلیل موقعیت ویژش چشماندازی دیدنی را در ارتفاع 1815 متری از سطح دریا برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کرده است. اگر از بالا به این دریاچه بنگرید، دریاچه ای را میبینید که در میان پوشش گیاهی قرار دارد و دور پوشش گیاهی را کوها پوشاندند. دریاچه شگفت‌انگیز که اووان نامیده می شود که به معنای محل گرد آمدن آب است. دریاچه‌ای که بیش از 70,000 متر مربع مساحت دارد و طول آن در طویلترین قسمت 325 متر و عرض آن 275 متر است. بررسی تیم‌های غواصی نشان داده است که عمیق‌ترین نقطه دریاچه حدود 7 متر است که در جنوب شرقی آن قرار دارد. عزیز، آب دریاچه اووان از چشمه‌های کوچکی که در بستر آن قرار دارد تأمین می‌شود و البته در کنار چشمه‌ها نیز نزولات آسمانی بر میزان انباشت آب تاثیرگذار است. سرریز آب این دریاچه در قالب یک رود کوچک بر روستاهای اطراف می‌رسد تا مورد استفاده کشاورزان منطقه قرار بگیرد. آب دریاچه اووان شیرین است اما برای نوشیدن مناسب نیست. دمای آن در عمیق‌ترین قسمت حدود 23 درجه سانتیگراد است. همچنین بستر دریاچه پر از لجن و رسوبات دریاچه است و حالتی چسبنده را در کف آن با وجود آورده و میدان دیدی کمتر از 1 متر را در زیر آب ایجاد می کند. به همین دلیل شنا کردن در دریاچه اووان ممنوع و یک فعالیت پرخطر برای گردشگران است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری با برنامه ایرانگشت. در برنامه امروز به دریاچه اووان در استان قزوین آمدیم و با دیدنی های آن آشنا میشیم. همچنان با ما همراه باشید.
Thank you.
دوستان عزیز، درباره چگونگی شکل گیری دریاچه اوان باورهایی وجود دارد. عده‌ای بر این نظرند که دریاچه اوان بر اثر رانش زمین و حدود 500 سال پیش با وجود آمده است. عده‌ای دیگر اما معتقدند که اوان بازمانده‌ای از یک دریاچه بزرگتر همچون کاسپیان است که با مرور زمان از وسعت آن کاسته شده و حتی نام قزوین را تغییر یافته کاسپیان می‌دانند. دریاچه اوان در تابستان محل تفریح طبیعت دوستان و در فصل خزان مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن برای اسکی روی یخ مناسب است. از دیگر ظرفیت‌های جذاب این منطقه میتوان به حیات وحش آن اشاره کرد. بز کوهی، خرس قهوه‌ای، روباه، شغال، گرگ و گربه وحشی و پرندگانی همچون انواع عقاب، دلیچه، شاهین، جغد، کبک و دارکوب در اطراف آن دیده شده است. در درون دریاچه اوان نیز ماهیانی چون قزلالا و کپور وجود دارد. به دلیل وجود گیاهان درون دریاچه، اردک ماهی نیز در آن دیده شده است. در حاشیه دریاچه تا دامنه کوههای اطراف درختانی مانند بید، سیب، آلو، گیلاس، سنجد، فندق و گردو وجود دارد. البته پوشش گیاهی منطقه شامل گون، شیرین بیان و کنگر نیز هست. هر اندازه از دریاچه فاصله بگیرید و به حوضچه آبخیز آن نزدیک شوید، از گونه های مختلف گرامینا و لگومینیوزا نیز دیده می شود. از گیاهان داخل دریاچه هم میتوان به نیبون در آب و گیاهان غوطه‌ور خوشاب و چنگال آبی اشاره کرد که محیط مناسبی را برای پرورش ماهیانی چون اردک ماهی به وجود می آورند. در فصل بهار دریاچه اوان و طبیعت آن از زیبایی دوچندانی برخوردار است و در فصل تابستان نیز تفرجگاهی مفرح برای گردشگران است. برای لذت بردن از هوای مطبوع و دلپذیر آن، طلایی ترین زمان دیدن این دریاچه از ماه دوم بهار تا ماه اول خزان است. به علت ارتفاع بالای دریاچه و قرار گرفتن در دامنه کوه، آب و هوای دریاچه در زمستان و فصل خزان بسیار سرد است. در فصول خزان و زمستان دمای اطراف دریاچه بسیار پایین و گاهی تا منفی 20 درجه سانتیگراد است. حتی در فصول بهار و تابستان نیز دمای هوا در شبها گاهی زیر صفر می شود. به همین دلیل طبیعتگردانی که قصد کمپینگ در اطراف این دریاچه را دارند باید لباس گرم و مناسب به همراه داشته باشند. البته اقامتگاه‌های بومگردی متعددی در منطقه علموت و در روستاهای نزدیک دریاچه وجود دارد که مسافران می توانند شب را در آنجا بمانند. به دلیل حفظ اکوسیستم دریاچه اوان، صید و شکار در این محل ممنوع است و به منظور حفظ حیات وحش و محیط زیست این دریاچه به طبیعتگردان توصیه می شود از این گونه فعالیت ها جدا خودداری کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و لحظات او رقم که شما دوست دارید براتان رقم بخوره. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان این روزها روزهای دهه ایام الله مبارکه فجر هست و یادآوری رشادت ها و از خود گذشتگی های ملت شهید پرور و قهرمان ایران اسلامی که با پایمردی خودشان حکومت اسلامی را در جمهوری اسلامی به ارمغان آوردن. برای یکایک شهدای راه حق و آزادی از خداوند غفران الهی می‌خواهیم و برای تمام فجرآفرینان گرامی این ایام را تبریک و تهنیت می‌گیم. پیام انقلاب را با هم می‌شنویم.
محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پیام انقلاب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بسیاری داشت که در این برنامه تأثیرات آن بر افغانستان را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. افغانستان به دلیل همجواری با جمهوری اسلامی ایران و اشتراکات قومی، مذهبی، زبانی و تاریخی بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است. هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، افغانستان از نظر حاکمیتی با تحولات زیادی روبرو بود. ارتش سرخ شوروی با ورود به افغانستان این کشور را اشغال کرد و هرگز تصور نمی کرد که افغانستان به باتلاقی برای نظامیان اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود. اگرچه برای مقابله با اشغالگران گروه‌های جهادی مختلفی در افغانستان تشکیل شد که بعضاً تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار داشتند، اما زمانی حرکت‌های جهادی در افغانستان در مقابله با ارتش سرخ شوروی موفق شدند که گروه‌های جهادی تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران که از آن به عنوان بیداری اسلامی نیز یاد می‌شود، تشکل‌های قدرتمندی را تشکیل دادند که در نهایت تحت تأثیر حرکت انقلابی مردم ایران روحیه مضاعفی برای مقابله با اشغالگران پیدا کردند. اگرچه بیگانه ستیزی از ویژگی‌های بارز مردم افغانستان است که در مقابله با استعمارگر انگلیس و اخراج آن از افغانستان به طور کامل به نمایش گذاشته شد، اما تلفیق چنین روحیه‌ای با روحیه برگرفته از حرکت انقلابی مردم ایران باعث شد حرکت‌های جهادی یکی دیگر از ابرقدرت‌های جهان را پس از انگلیس از افغانستان اخراج کنند. عبدالهادی هدایت، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره میگوید: با جرأت میتوان گفت که بیشترین تأثیر انقلاب اسلامی در سالهای ابتدایی پیروزی آن در ایران بر حرکت‌های جهادی در افغانستان بوده است. اشتراکات متعددی میان مردم ایران و افغانستان وجود دارد که باعث شده است تا مردم افغانستان در مواجهه با مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی از حرکت‌های انقلابی مردم ایران الگو بگیرند. دومین تأثیر انقلاب اسلامی در ایران بر افغانستان تقویت گرایش‌های اسلامی برای ایجاد حاکمیت اسلامی در افغانستان است. در واقع انقلاب اسلامی ایران ضربه مهلکی را بر جریان‌های کمونیستی در افغانستان وارد کرد. گرفتن ایده از مفاهیم انقلابی و اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد تا مفاهیم اسلامی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان شود و گونه‌ای که تشکل‌های مردمی از جمله در مساجد و تکایا حرکت‌های تازه‌ای را آغاز کردند و با تقویت روحیه انقلابی در مردم افغانستان جریان‌ها و گروه‌های جهادی با انگیزه و هدف متعالی جان تازه‌ای گرفتند. در این حال ایجاد تشکل‌های مربوط به علمای افغانستان با هدف تهیه و تدوین راهبردهای مذهبی و انقلابی را میتوان از برکات تأثیر انقلاب اسلامی در ایران بر علمای افغانستان دانست که با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و انقلابی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حرکت‌های جهادی را سازماندهی و راهبری کردند. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم که صحبت‌های کارشناسی جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که در سال 1342 یعنی 15 جوزای 1342 که انقلاب اسلامی را علنی یعنی مبارزه خود را علیه استبداد و استکبار شروع کردن، از همون زمان ملت مسلمان افغانستان و مبارزین افغانستانی در ارتباط با حضرت امام و آشنایی با تفکر امام و روش و شیوه مبارزه حضرت امام قرار گرفتن. میدانیم که چنان که جمهوری اسلامی ایران در اون زمان سنه کشور ایران گرفتار استبداد شاهنشاهی بود و گرفتار وابستگی به غرب بود، افغانستان هم رژیم پادشاهی و استبدادی برقرار بود. همچنان درگیر دو نوع ایدئولوژی و تفکر بود. در اون زمان ملت‌های جهان دو تا راه حل و راهکار برای بیرون رفت از مشکلات خود می‌دانستند. یکی که برن به دامن بلوک شرق و ایدئولوژی مارکسیستی بپذیرند، یا اینکه برن به دامن غرب و لیبرال دموکراسی رو بپذیرند. یک تفکری و یک مکتبی و یک گفتمانی به وجود آمد که به وجود آورندش حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه بود. شعارش نه شرقی و نه غربی بود که راه حل نه غرب است و نه شرق، راه حل بازگشت به اسلام است. این یک تفکری بود که از نهای امام به جهان عرضه شد، مبارزین را متوجه کرد. مبارزات در افغانستان در محیط‌های اکادمیک بین طرفداران مارکسیستی و لیبرال دموکراسی و شعله‌ها و مقداری هم متأثرین از اخوان المسلمین در محیط‌های اکادمیک وجود داشت. امام وقتی این مسئله رو مطرح کردن و همچنین شیوه مبارزه را، شیوه مبارزه جنگای چریکی که الهام گرفته از مبارزین کوبا و همسالین‌ها بود، یا اخوانی ها که بحث مبارزات مسلحانه رو مطرح میکردن، امام تأکید بر حضور مدنی مردم در خیابان ها داشت، هم در فکر که یعنی راه حل نه شرق است نه غرب، بلکه بازگشت به اسلام و تأسیس حکومت اسلامی هست، و هم در شیوه مبارزه که مبارزه مبتنی بر سلاح و خشونت رو امام نفی میکردن. هر دوی این رو مردم افغانستان و مبارزین افغانستان از امام الهام گرفتن. مبارزان افغانی به مبارزه خود شتاب بیشتری بخشیدن. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی که 9 ماه قبلش در افغانستان حکومت مارکسیستی با کودتا به قدرت رسیده بود، مبارزین افغانستان شدت بیشتری به مبارزه خود دادن. خیابان‌های افغانستان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فکر میکردن خیابان‌های تهران و مشهد است، یعنی مردم از طریق رادیوها، از طریق رادیو ایران هر لحظه پیگیر تحولات جمهوری اسلامی ایران به انقلاب اسلامی ایران بودند. شور و شعفی که بین مردم افغانستان و مبارزین افغانستان به وجود آمد وصف ناشدنی هست. یک پیوند عمیق، پیوند فرهنگی و زبان مشترک، همه اینها باعث شد که افغانستان از همه کشورها بیشتر تأثیر بپذیرد از انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران انقلاب فراجغرافیایی بود، یک گفتمانی بود که فقط منحصر در جغرافیای جمهوری اسلامی نماند و الهام بخش شد برای کشورها و ملتهای مستضعف، و این که راه حل میتواند حکومت اسلامی و بازگشت به اسلام باشد.
و اما در ادامه محمد حسین حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، هم در این باره میگوید شیوه قیام مردمی در شهرهای هرات در مارچ 1979 و کابل در جون 1979 بر ضد رژیم کمونیستی نمونه های بارزی از تأثیرپذیری مردم افغانستان از حرکت های انقلابی و آموزه های اسلامی بنیانگذار انقلاب اسلامی است که در اعتراض های مردمی افغانستان نمود عینی یافت. بازگشت به هویت دینی از دیگر تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر افکار عمومی و جریان‌های مختلف افغانستان است. پس از انقلاب اسلامی در ایران، شعار بازگشت به ارزش‌های اسلامی در افغانستان احیا شد، به گونه‌ای که استفاده از نام‌ها و عنوان‌های اسلامی برای اشخاص و حمایت از مقدسات دینی به شدت افزایش یافت. استقبال عمومی برای انجام واجبات دینی و حضور در نمازهای جمعه و جماعت و خصوص در میان جوانان و همچنین شرکت در برنامه‌های آموزش دینی و قرآنی نشان داد که مردم افغانستان تحت تأثیر انقلاب اسلامی زندگی تازه‌ای توأم با معنویت را آغاز کردند. رحمت الله بیژن‌پور، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره میگوید بدون تردید، بدون الهام گرفتن از آموزه‌های انقلابی و اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه، حرکت‌های جهادی مردم افغانستان ضد اشغالگران و پیروزی نمی‌رسید. اگرچه گروه‌های مختلفی در این مسیر وارد شدند، اما خلوص دینی حرکت‌های جهادی که از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه الهام گرفته بودند، بدون آنکه از سایر استعمارگران کمک دریافت کنند، با تکیه به معنویت و روحیه انقلابی، اشغالگران سرخ را از افغانستان بیرون راندند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ششمین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم که گوشه ای از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، را بشنوید.
مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش میاد و نه قضایای افغانستان پیش میاد و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگه پیش میامد و پیش میآید پیش میاد. باید تا کی ملت‌های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت‌ها در مقابل این ابرقدرت‌ها قیام نمی‌کنند؟
دوستان همراه، البته تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم افغانستان تنها به سالهای اشغال این کشور محدود نیست، بلکه در بیش از 4 دهه گذشته افغانستان تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران قرار داشته است که به طور کلی میتوان در قالب‌های مختلف از جمله حضور چندین میلیون مردم افغانستان به عنوان مهاجر در ایران اشاره کرد. مهاجرین افغانستان که در شهرهای مختلف ایران و در کنار مردم زندگی کرده اند و فرزندانشان در مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیل کرده اند، قطعاً تحت تأثیر آموزه‌های مختلف انقلاب اسلامی قرار گرفته و آن را به افغانستان منتقل کرده اند. در این حال حرکت‌های انقلابی و اسلامی مردم افغانستان در مقابله با تروریسم و گروه‌های تروریستی و در حمایت از محور مقاومت بیانگر توفیق انقلاب اسلامی در گسترش حوزه نفوذ فرامنطقه‌ای‌اش است. بدون تردید مردم افغانستان در نابودی تروریسم که علاوه بر امنیت مردم اماکن مقدس و هویت دینی مسلمانان را هدف قرار داده بود نقش برجسته‌ای ایفا کردند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پیام انقلاب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق صبر و دوستدار صابران. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ادب و احترام داریم و ازتان میخواییم که در این فرصت اذانگاهی با ما همراه باشید. سال روز رحلت بانوی صبر و رضا و شجاعت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به خدمت همه شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
این زینب است،
سیدت الفضائل، عقیلت الوحی، قبلت البرایا. الگو باید باشه حضرت زینب. چه راهی رفت؟ اولش اطاعت امام و محبت امام.
ای کشم مرانا